أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. در ابتدای بحث اذا وجب شیئون هل یجب مقدماته ام لا، مرحوم آخوند فرمودند فی تأسیس الاصل، اصل در این مسئله چیه؟ فرمودند در مسئله اصولیش اصل نداریم، حالت سابقه ای ندارد که بگیم کان واجبا یا لم یکن. حالت سابقه ندارد و قابل جعل نیست تا بشه براءت درش جاری بشه. بحث ملازمه عقلیست بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. این ملازمه عقلیون اگر باشه و اگر هم نباشه نیست. پس در مسئله اصولی جایی که توان جریان اصل باشه نداریم، اما در مسئله فرعی، حالا یه شیء مقدمتون للواجب، یه فعلی مقدمتون للواجب، هل یجب ام لا، یجب الصلاة، هل یجب الوضوء، یه عنوان دوم، واجب دوم، یجب الوضوء. خب اینجا میتونیم اصل جاری کنیم، بگیم لا یجب، لااقل اون وقتی که هنوز نماز واجب نشده بود اینم واجب نبود، حالا نماز شد واجب، اول ظهر شد نماز شد واجب، آیا وضوع هم شد واجب به عنوان یک وجوب شرعی ام لا؟ اصل عدم وجوبشه. ولا ینافی لابدیت عقلیه را، بله من اگر بخوام نماز بخونم چاره ندارم جز وضوع گرفتم، چاره ندارم وجوب شرعی نمیشه، اسمشو میذاریم لابدیت عقلی. پس میتونیم اصل جاری کنیم بگیم لا یجب. مرحوم آخون خودش متوجه به یک اشکالیست، میگه خیلی خوب، شما میخواهید اصل جاری کنید در وجوب این مقدمه در حالی که بناءً علی الملازمه، اگر ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه باشد در واقع، این وجوب دوم که جعلی نیست، این وجوب دوم یترشح الی عقلا جعلی نیست تا بخواید شما درش اصل جاری کنید، ید شارع، چنگال شارع را بهش بند بکنید. این رو جواب دادن به این که بله، وجوب مقدمه ولو خودش مجعول نیست مستقیما به ذات، نه به جعل بسیط نه به جعل تألیفی، اما مجعولون به تبع. وقتی مولا ذل مقدمه را وجوبش و جعل میکنه، اذا دخل الوقت یجب الصلاة، به جعل او جعل میشه وجوب وضوع هم، مجعول به تبع و هو کافن فی جریان الاصل، ید شاربش بنده، پس میتونه اصل درش جاری بشود. بله. اون وقت میگید آه اگر اصل جاری کردید و گفتید این مقدمه واجب نیست، تفکیک میشه بین لازم و ملزوم، جواب میدن بله این در مقام واقع لازم و ملزومن، در فعلیت که نیستن. ولی اگر بله کسی ادعا کنه که در مقام فعلیت هم لازم و ملزومن و لا یمکن تفرقت بینهما، و وقت این اصل جاری نمیشه، این اصل یکفی استدلال به این اصل فی بطلانها ها طبقه نسخه یا طبقه نسخه دیگر لما صحت تمسک بالاصل. این بیان مرحوم آخون بود که در جلسه قبل به عرض رسونده بودیم و امروز مختصرا تکرار کردیم. حالا این حرف مرحوم آخون تامون خوب عنایت کنید، یه بحث عقلیه، هممونم الحمدلله لاغل ادعا داریم که عقل داریم، اونم عقل کامل. آیا این بحث مرحوم آخون تامون؟ ما در اصول یا در فقه جاهایی داریم بله که در وجوب طبعی اصل جاری میکنیم ولو در وجوب اصلیش جاری نمی شود، اصل جاری میکنیم در وجوب طبعی. یه جایی در حقیقت از معجزات و کرامات مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی، اونجا اصل نداریم، وقتی شک میکنیم که آیا سوره واجبون ام لا، اگر جز باشه واجبون، اگر جز نباشه واجب نیست، وجوبش به تبع وجوب الصلات، وجوب الصلات هم که معلومون ها. در این حال اونجا مرحوم آخون میگه اگر در خود جز به اصطلاح وجوب سوره اصل ندارید، در جزئیتش اصل جاری میکنیم، رفع جزئیت میکنیم در اونجا. خب میگه جزئیت به تبع وجوب کله، بله اونجا رفع جزئیت می شود، معناش هم اینه اون کلی که این جزئش بود وجوبش برداشته شد. وقت بعد بگید این قلت پس چطور باقی میمونه واجبش؟ مرحوم آخون توجیه میکنه که این رفع به منزله استثناست، معناش اینه بقیه واجبون، تفکیک میکنه. این حرف اونجا رفع جزئیاتی که تبعی است، جریان اصل در تبعی یمکن، ولی به شرط اینکه این اصل قدرت داره که در اصلیش رو هم بردارد، بعد بقایش در بقیه بگردید دوباره دلیل دیگرتون. ولی در مورد بحث ما این کار رو نمیتونه بکنه. اگر اینی که مقدمه است، حالا شک دارید مقدمه واجب شرعی هست یا نیست، میگید واجب شرعی نیست، به تبع وجوب ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه معلومون، او به هیچ وجه قابل رفع نیست، به هیچ وجه قابل تصرف نیست. بله وجوب صلات در کجا؟ اونجا بله برداشته میشه، و لذا در بحث همون جا میگن اصل در جزئی اگر متعذر شد رفت به وجوب کله، میرید دنبال قاعده میسور به دلیل دیگری بقیه رو اثبات میکنید. اینجا هم عرض کردم مرحوم آخوند میاد میره سراغ اون معنای الا، میگه به منزلت الاستثناء به دلیل دیگر بقیه رو اثبات میکنه. اینجا که دلیل دیگری تو کار نیست، وجوب ذل مقدمه معلومون و به هیچ نحو قابل تصرف نیست. پس چه جور تصرف کنیم در این وجوب طبعی بدون هیچ گونه تصرف در وجوب اصلیش؟ خوب روشن‌ترش کنیم. وضوع یا واجب شرعی هست یا نیست؟ علی ای حال صلاة واجبتون. اگر ملازمه عقلیه باشد وضوع هم واجبون. شما شک دارید میخواید بگید نه وضوع واجب نیست، یعنی سوا امکان ملازمه عقلی در واقع یا نباشه، اگرم باشه وجوب وضو برداشته شد. خب اگرم باشه یعنی ملازمه عقلی واقعا باشه، وجوب وضو چگونه برداشته میشه؟ اگر میتونستید تصرف کنید در اون ملزومش خب میشد مثل در اون بحث وجوب صلات، اما اینجا که نمیشه، چون وجوب صلات براتون مفروض و یقینی و قطعی است، پس قابل جریان اصل نیست. در این گونه موارد گاهی میگن بله اصل در این موضوعات، این میشه از قبیل اصل در موضوعات، در موضوعات اصل یجری به لحاظ اثرش نه به لحاظ خودش. اگر فرض کنیم که زید نمیدونیم زنده است یا مرده، اگر هنوز زنده باشه چندین سال ندیدمش، بله ریشش در آمده، اگر مرده باشه نه. نمیدونم زید زنده است یا مرده، الان زید ریش داره یا نه، استصحاب میکنم بقاء حیات زید را. معنای استصحاب حیات زید چیه؟ زندگی و مرگ زید که قابل تعبد نیست، نمیشه بهش تعبد کرد، یا زنده است واقعا یا مرده است واقعا و قابل تغییر و تعبد نیست. اونجا معنای این استصحاب چیه؟ معناش اینه که آثار حیات زید را برش مترتب کن، آثار حیاتش رو نظر کردی، اگر زنده باشه چنین کنی، بسیار خوب، آثار مجهولش، زنش هنوز زنشه، جدا نیست، بیوه نیست و امثال این آثار. اینجا هم بگیم عدم وجوب وضو علل ملازمه، خود وجوب وضو قابل برداشتن نیست طبق اشکالی که کردیم، ولی معناش رفع آثارشه، آثار وجوب وضو برداشته میشه. این رو یه جمله‌ای تو کلام خود مرحوم آخوند بود که اینجا وجوب وضو اثری ندارد، ولا اقل لیس بمهم، لا اثر له ولو کان لم یکن به مهم، پس اثری هم نداره که به لحاظ او رفع وجوب وضوع بکنیم. خود وجوب حکم و خودش مهمه. اثرش عقاب و ثواب اخروی اونا آثار عقلیشه، اثر شرعی نداره. بنابراین اثری ندارد که به ملاحظه او بشود جریان پیدا کنه. میگه آقا اثرش همین مطلب، همینی که مورد بحثمونه. وقتی گفت لایجب وضو، پس معناش اینه ملازمه نیست بین وجوب وضو و وجوب صلات. خود همین اینجا دیگه از زمین با آسمون میباره، بارشیست معکوس. تا حالا میگفتیم ملازمه هست یا نیست، پس وضو واجبون املا یه ترتب برش. حالا که رسیدیم به اینجا میگیم یکفی فی الاثر نفی الملازمه، که بگیم پس یکشف و نکشف از عدم وجوب الوضو عدم ملازمه را، یه ترتب برش و یکفی فی الاثر که کشف کنیم عدم الملازمه را. اینم اشکالش اینه که این اصل مثبته. برای اینکه وجوب وضوع اثر ملازم است، ملازم ملزومشه، در باب استصحاب آثار برش مترتب می شود نه ملزوم یعنی مؤثر. ترتیب مؤثر اصل مثبته. اول بحث اصل مثبت در کفایه این جمله آمده که انما یترتب علیه آثار و شرعیه دون العقلیه و دون مؤثراته، ملزومش برش مترتب نمیشه مگر مبنیان بر اصل مثبت. و به هازا یعلم که تو عبارت مرحوم آخوند اون نسخه بدله درسته، لما صحت تمسک بالاصل، در مورد اصل در مسئله فرعی هم لو کانت دعواه الملازمت المطلقه حتی فی المرتبت الفعلیه لما صحت تمسک بالاصل، نه اونی که گفتن لصحت تمسک بذالک فی اثبات بطلانها. این جمله همین حرف آخری بود. دارو خوب دقت کنید که نمی کنید الحمدلله عباراتی کفایه را. این لما صحت تمسک و لصحت تمسک و بذالک فی اثبات بطلانها، یعنی به همین اصل با جریانش در فرعی استدلال کنیم پس ملازمه نیست، باطل ملازمه. این همین حرف آخری شد، استدلال به لازم بر ملزوم، به جریان اصل دل لازم برای اثبات ملزوم. این اصل مثبته. نه این کار درست نیست، اون یکی درسته. لما صحت تمسک بالاصل این قلت، این مطلب طبق عبارت آخوند در صورتی بود که دعواه الملازمت المطلقه بین الواقعین بین مراحت تا فی المرتبت الفعلیه. اما نه، میگیم ملازمه در واقعین نه در مرتبه فعلیت. یعنی اینا رو تصویرش کنید. چیزی که واجب شد در واقع فرض کنیم ملازمه هست، واقعا یجب مقدمش، اما این وجوب مقدمه فعلیت نداره، به جهتی فعلیتش برداشته شده. در مقام فعلیت خیلی جاها تفکیک میشه بین فعلیت و واقع. تمام مواردی که یتم الحجه علی خلاف الواقع، یکم شرعی داریم وجوب و صلات الجمعه، تم الحجه بر عدم وجوبش، معناش این حکم واقعی چی؟ فعلیت نداره. اون همه زحمتی که شیخ در اول بحث زن در رابطه با جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان کرد، همین جمع بین واقعی فعلی و غیر فعلیه، خب اینجا هم بیایم بگیم اینطور، ممکنه ملازمه عقلیاً بین واقعیین باشه اما در مقام فعلیت حالا اصل جاری بشود در این به اصطلاح مقدمه نفی وجوب ازش بشه، در حالی که ذل مقدمش واجبون و این مقدمه هم واقعاً بالملازمه واجب باشد، ولی حالا در مقام فعلیت وجوبش برداشته شده. اینو چطوره بگیم؟ بله آقا؟ نه تو عبارتشون اشاره که بین الفعلیین لوکانه. اینو عرض میکنیم یادآوری، نمیشه اینو گفت. اصلا بحث ملازمه مال مقام فعلیته، نه مال واقع، مال مقام فعلیته. ادعای ملازمه مال مقام فعلیته. از کدوم اینا بحثای عقلیست؟ ملازمه کجاست؟ میگید آقا ازا طلب مولا یا امری را یلازم و طلب مقدمش را هم ها؟ ادعا اینه، این مال مقام اراده است. مقام اراده مقام فعلیت جعلی نیست در این مورد، خود فعلیت اراده یلازم و فعلیت اراده مقدمش رو هم. پس اصلا ملازمه مورد ادعا در مقام فعلیت. بنابراین این تردید مرحوم آخوند، نعم لو کانت دعوا هی الملازمت المطلقه حتی فی المرتبت الفعلیه، تردید بجاست، لو نداره، حتما این چنینه، حتما این چنینه، ملازمه مال مقام فعلیته. همونی رو که میگیم این حالت سابقه نداره، همیشگی بوده. چی همیشگی بوده؟ ولو قضیه شرطیش که این تعبیر رو پریروز عرض کردیم، یعنی این قضیه به این نه لو اراد شیئن لاراد مقدمته، این همیشگی بوده. لو اراد شیئن مورد ادعا در همون جا هم در همین اراده است، اراده مال مقام فعلیته. معناش اینه که بله از ازل این چنینه، همیشه همه جا اگر فعلیت پیدا کرد اراده شیعی یرید و مقدمته. بله بله تا در اونجا هست جاری نمیشه چون حالت سابقه نداره. اینجا هم نمیتونیم به این اصل در فرعیش بیاییم استنتاج کنیم این نفع را. اونجا هم صحبت همینه. ولذا لما صحت تمسک بالاصل، نه صحت تمسک فی اثبات عدمها. این تحقیق در رابطه با جریان اصل. نتیجه این که مرحوم آخون ادعا کرد لا یجل الاصل فیم فی المسئلت الاصولیه ولیکن یسه جریانه فی الفرعیه، با این گفتگوها اینطور به نظر میرسه که نه، لا یسه الاصل، لا یجر الاصل، نه در مسئله اصولی و نه در مسئله فرعیش. بنابراین در مسئله وجوب مقدمه اصل نداریم. این بحث تأسیس الاصل. حالا باید بریم سراغ ادله ببینیم از ادله چی استفاده میشه. سوالمون چیه؟ بحثمون چیه؟ اذا وجب شیئون هل یجب مقدمته ام لا، اذا اراد شیئن هل یرید مقدمته ام لا. تکرار میکنیم یه نکته ای را که بارها عرض کردیم. اگر کسی چیزی را بخواد بعد توجه کنه که این خواسته او لا یمکن، لا یتعدی الا با یه مقدماتی، ها طبعا بلا بدیت العقلیه، خب میگه اونا رو هم باید بیاری. عبد میفهمه که اونا رو هم باید بیاره. خود مولا هم همینطور. اما این باید دو جوری، یه وقتی معناش همین اندازه است که اینش قدر متیقنه، چاره نداره، هم عبد اینو میفهمه هم خود مولا، چاره نداره باید بیاره تا اون ذل مقدمه بشود بیاد. این چاره نداره، این قدر متیقنشه. اصطلاحاً هم اسمشو میذاریم لابدیت عقلیه، عقلاً ناچاره، عقلاً ناچاره. این مما لا اشکال فی، لا خلاف فی. عمده این قسمته که نه، حالا عبد میفهمه که مولا داره به این لابدیت توجه میکنه و میگه حالا که ناچاری پس بیار، منم برات الزام میکنم، پس بیار. یک امر جدید، یک واجب دوم از جانب مولا. آیا چنین چیزی هم هست یا نیست؟ خوب عنایت کردی این تصویر رو تا آخر بحث رها نکنید.
لابدیت عقلی بود بین ملازمه بین اراده شی و اراده مقدمش نیست،
صحبت همینه که آیا اراد المقدمه یا میگه ناچاری. مولا میگه من کاری به ایناش ندارم، ناچاری هر کاری دلت میخواد بکن. اولون کلام بحثمون همونه که آیا این ملازمه هست یا نیست. داریم تشریح میکنیم اگر باشه به اون معناست، اگر نباشه هیچ. اگر نیست معناش اینه میگه آهای مولا ناچارم برای این کار فلان کار رو انجام بده. خودت میدونی، خودت میدونی. اما اگر نه ملازمه عقلی باشد، وقتی اینو گفت میگه پس بیار. بله منم میگم بیار. این دوتا با هم فرق میکنه. سوال همینه آیا اونجوره یا اینجور؟ کدومش؟ خب در مقام استدلال، استدلال شده بر وجوب مقدمه به اموری، استدلالات زیادی مطرح شده. یه جاهایش استدلالات فرعی است که لا یعبأ به. چند استدلاله که در حقیقت اساس بحثه و مورد توجه همه. اگر ملاحظه کنید کتب و کتب اصول قدما را، معالم را، فصول را، خب خیلی دارن، ولی اونی که چنگی به دل میزنه اونا ایست که مرحوم آخوند انتخاب کرده و اونا رو مورد بحث قرار داده به ترتیب بیان مرحوم آخوند در کفایه. اولیش فرمودند وجدانیست، حقیقت هم باید مراجعه به وجدان بشه. دارید از یک کار ارادی و قلبی انسان سوال میکنید. شما خودتونم همتون انسانهایی هستید عاقل، همتونم امر و نهی دارید. حتی اگر امر و نهی نباشید خواسته دارید، یه چیزایی رو میخوایید، مطلوبات دارید، ولو امر و نهی نباشه. آیا اون وقتی که یه چیزی رو میخواهید مقدمش رو هم میخواهید یا نه؟ یه خواسته دومی نسبت به مقدمش ندارید. این برای هر کسی، هر کسی باید رجوع کنه به وجدان خودش. چه میابه؟ ها؟ جوان است و مجرد و یه مطلوب عمده داره و اول ازدواج بسیار خوب، ولی ازدواج یترتب و برخاستگاری رفتن و دنبال کردن و مقدماتی. آیا این مطلوباتش رو هم وجدانن میخواهد ام لا؟ همه تو قضاوت میکنید تو این موضوع ها؟ من هم همین مثال رو میزنم برای همین جهت. بله چاره ای نداری، ناچاریم بیاییم تو اون مثال هایی که برای همه به معنای صحیح کلمه ملموس باشه. ها؟ بله مرحوم آقای آخوند ادعا می کند وجدانن وجدان هر انسانی اقوا شاهد الا ان الانسان اذا اراد شیئا له مقدمات اراد تلک المقدمات لم التفت الیها. یه وقتی توجه نداره که این مقدماتو داره، خب اون وقتی توجه نداره یه اراده فعلی نداره، ولی اگر توجه پیدا بکند که این مطلوبش از این راه باید بره با این مقدمات، نسبت به اونها هم اراده پیدا می کند. اراد تلک المقدمات لب التفت الیها بهیس ربما یجعلها فی قالب طلب مثل، چه بسا میاره امرش رو اون مقدمه هم مثل ذل مقدمه. و یقول مولویان ادخل السوق وشتر اللحم، برو بازار و گوشت بخر. خب گوشت تو بازار حالا اون زمان یا هر جای دیگر، حالا امروز بگو برو قصابی گوشت بخر. خب گوشت خریدن مقدمش از قصابه، پس برو قصابی. میبینیم مولا اونی که میخواد واقعا گوشت میخواد، اما برو بازار مقدمشی، ولی همینم امر آورد روش، گفت ادخل السوق برو بازار. بداهت ان طلب المنشأ به خطاب ادخل مثل المنشأ به خطاب اشتر فی کونه بعثا مولویا. این دو تا خطاب با هم فرق نداره، هر دو بحث مولوی است، ولو در مقام تحلیلی یکیش برا خاطر دیگری است، اما بالاخره بحث مولوی است، مولا دستور داده. و انه حیث تعلقت ارادته به ایجاد عبده الاشترا ترشد منه ارادت اخرى به دخول سوق. و وقتی ارادش تعلق گرفت به خرید گوشت، ترشح کرد، از این اراده زائیده شد یه اراده دیگری به دخول سوق. بعد الالتفات الیه که باید بره بازار گوشت بخره، و انه یکون مقدمتا له. پس وجدانم میبینیم این چنینه، یرید المولا مقدمه را هم. بعد مرحوم آخوند اضافه میکنه و یعید الوجدان بل یکون من اوزه البرهان. میبینیم شارعم خیلی جاها در اوامر شرعیش امر به مقدمات کرده، همون شارعی که فرموده اقیم الصلاة، همون شارع هم فرموده اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، امر به وضو کرده در حالی که وضو از مقدماته. و یعید الوجدان بل یکون من اوزه البرهان. شارعه جاهایی میبینیم امر داره به مقدماتش، امر شارعه که گوتره نیست. لوضوح انه لا یکاد و یتعلق به مقدمت امر غیری الا اذا کان فیها مناتو. اگر به وضوع امر تعلق گرفته لابد ملاک امر در وضوع هم هست. بله، حالا اول کلام چرا؟ و اذا کان فیها، کان فی مثلها، وقتی در وضوع ملاک وجوب هست و شارع هم امر میکنه، در جاهای دیگه هم هر جا مقدمه باشه همینطوره. فیسه و تعلق و بهی ایزن، چون این ملاک در اونجا هم هست. اینو مرحوم آخون اووردش کرد برهان اضافه بر وجدان، تو شرعیات، تو قرآن، تو روایات، امر به مقدمات داریم. اینا هم که گتره نیست، لابد روی ملاکه. پس ملاک داره و امر داره، بنابراین هر جا مقدمه شد همین ملاک هست. فیجب المقدمه کما یجب المقدمه به وجوب شرعی. این استدلال مرحوم آخوند ابتدا به عنوان یک بحث وجدانی و بعدم این رو تبدیل کرد به عنوان یک برهان. حالا بررسی کنیم این بیان رو آیا تمامون املا انشاءالله فردا بیاریم. خدا